اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 14 دلو سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 3 فوریه سال 2018 میلادی. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. به امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز در یک صحبت تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مراتب تسلیت خود را به خاطر حملات دهشت افغانی اخیر در کابل ابراز کرد. آقای پنس ضمن قدردانی از شجاعت نیروهای افغان گفت که حملات اخیر در کابل نمایانگر وحشیگری و بزدلی عاملین آن بوده و همچو حملات تعهد آمریکا مبنی بر حمایت از افغانستان و حکومت آن کشور را بیشتر تقویت می‌کند. در این صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی به معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که زمان انتخاب برای گروه طالبان فرا رسیده و به گفته او آنده جنگجویان آن گروه که افغان و مسلمانند باید حملات اخیر در کابل را نکوهش کنند. آقای غنی گفت طالبانی که این کار را نمی کنند دهشت افغان بوده و دولت افغانستان با آنان مذاکره نخواهد کرد. در حملات اخیر بر کابل که مسئولیت آن را گروه طالبان و داعش بر عهده گرفته، صدها غیر نظامی جانهایشان را از دست داد. مذاکرات کابل با چندین شرکت آمریکایی به منظور استخراج معادن زغال سنگ افغانستان به مراحل پیشرفته خود رسیده است. یک دیپلمات افغان با تایید این خبر به صدای آمریکا گفت که سرمایه گذاری آمریکا در بخش معادن افغانستان می تواند دو کشور را برای دراز مدت در کنار هم نگه دارد. به نظر می رسد که علاقمندی شرکت های آمریکایی برای استخراج معادن افغانستان بخشی از تلاش های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای افزایش سرمایه گذاری آمریکا در افغانستان باشد. رئیس جمهور ترامپ قبلا گفته بود که آمریکا از منازعه افغانستان منفعت نمی برد و این سبب شده تا چین بیشترین منفعت را از معادن افغانستان به دست بیاورد. بر اساس تخمین اداره سروی جیولوژی ایالات متحده، ارزش معادن دست نخورده افغانستان به 1 تریلیون دلار می رسد. ایالات متحده در نظر دارد تا توانایی های هسته‌ای خود را در برابر روسیه افزایش بدهد. بر بنیاد یک سندی که روز جمعه نشر شد، آمریکا همچنین از افزایش روزافزون توانایی های هسته‌ای روسیه نگران می باشد. در این سند آمده که روسیه باید این را بداند که آمریکا استفاده سلاح هسته‌ای حتی به پیمانه محدود آن را نمی‌پذیرد. وزارت دفاع آمریکا اخیراً اعلام کرد که آن کشور اکنون می‌خواهد اولویت‌های خود را از جنگ علیه داعش به مقابله با نفوذ روزافزون روسیه و چین تغییر بدهد. این سند در حال نشر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها گفته که واشنگتن خواستار بهبود روابط با مسکو می‌باشد. حکومت میانمار گزارش‌ها مبنی بر موجودیت گورهای دستجمی را در یک قریه مسلمان نشین ایالت راخین در آن کشور رد کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس اخیراً از موجودیت 5 گور دستجمی در قریه گودارپاین گزارش داد. قبلاً در مورد موجودیت این گورها معلوماتی در دست نبود. ایالت راخین در میانمار از ماه اگست سال گذشته شاهد خشونت اردویان کشور علیه مسلمانان روهینگیایی بود که در نتیجه این خشونت ها بیش از 600 هزار روهینگیایی از خانه هایشان فرار کردند و به بنگلادش پناهنده شدند. کوریای شمالی هشدار داده است که اگر ایالات متحده و کوریای جنوبی پس از پایان بازی‌های المپیک زمستانی تمرینات مشترک نظامیشان را آغاز کنند، کوریای شمالی ساکت نخواهد نشست. تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کوریای جنوبی قبلاً به تأخیر افتاده بود. ری یونگ هو وزیر خارجه کوریای شمالی با ارسال نامه به ملل متحد گفته است که هر زمانی که این تمرینات انجام می‌شود، صلح و امنیت در شبه جزیره کوریا شدیداً تهدید می‌گردد و میزان بی‌اعتمادی و رویارویی بین دو کوریا به اوج خود می‌رسد. قرار بود این تمرینات نظامی در اوایل سال جاری میلادی برگزار شود، اما واشنگتن و سئول توافق کردند تا این تمرینات تا پایان بازی‌های المپیک زمستانی به تعویق بیفتد. بازی‌های المپیک زمستانی هفته آینده در کوریای جنوبی آغاز می‌شود و تا 18 ماه مارس ادامه خواهد داشت. جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که هرچند واشنگتن هیچ شواهد و مدارک مبنی بر استفاده از گاز سارین توسط اردوی سوریه در دست ندارد، اما آمریکا در حال بررسی گزارش‌ها در مورد استفاده از این گاز توسط حکومت بشار الاسد بوده و از این ناحیه نگرانی دارد. آقای ماتس همچنین افزود که نیروهای آمریکایی با مذرت که نیروهای حکومتی سوریه بارها از گاز کلورین به حیث سلاح جنگ استفاده کردند. دمشق استفاده از هر گونه سلاح کیمیایی را در حملات علیه شورشیان سوری رد می کند. در این حال مقام های آمریکایی می گویند که حکومت سوریه ممکن در حال انکشاف انواع جدید سلاح های کیمیایی باشد. و رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که مهاجرین ارزش های عظیمی را با خود به آمریکا می آورند. آقای تلرسن اما افزود که حکومت آمریکا در بخش تنظیم این که برای چه کسان اجازه دخول در آن کشور داده شود انضباط درست ندارد. او که نظرات را در مکسیکو بیان کرد همچنین گفت که نظام مهاجرت در آمریکا از نظم عادی خارج شده و روی همین دلیل دونالد ترامپ از کنگره آن کشور خواسته تا نواقص نظام مهاجرتی را ترمیم کند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. توجه شما را به مطالب و گزارش های جلب می‌داریم که در این برنامه صبحگاهی برای شما تهیه دیدیم. آنچنانه که خبر دارن شنونده های عزیز، رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواسته است که برای از بین بردن پناهگاه های شورشیان در خاکان کشور اقدام کند. سحر عظیمی در مورد عملکرد آینده ای حکومت افغانستان مصاحبه ای داشته با عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان که با صحبت های آقای صمد در مورد تفاوت های گفتاری رئیس جمهور غنی در مقایسه با بیانیه های پیشین وی در رابطه با پاکستان آغاز می شود.
ببینید، گذشته همیشه ما حتی در وقت آقای کرزی هم شاهد لحن گای تند و گای نرم بودیم. حالا معلوم‌دار حق دار که فشار تروریست‌ها زیاد میشه، کشتار افراد ملکی زیاد میشه یا جنگ وسط پیدا میکنه و مو اندازه لحنم تندتر میشه. چیزی که یک اندازه امکان داره تفاوت دیده شوه و یا در آینده معلوم شوه ایست که حکومت افغانستان با حمایتی که از جامعه بین‌المللی داره در قبال از این موضوع یک سلسله شواهد و مدارک را در دست داره که اگر تازگی داشته باشه و اگر واقعا غیر قابل انکار باشه، در اون صورت ایره با هم پاکستان و هم با جامعه بین‌المللی باید در میان بگذاره که با پاکستان گفته میشه که دو مقام امنیتی که رفته بودن یکی دو روز پیش به اسلام آباد این کار انجام دادن و گفته میشه که در صورتی که جواب از طرف پاکستان جواب قناعت بخش داده نشه، به اون صورت با جامعه بین‌المللی امکان را از طریق ملل متحد در میان گذاشته شود.
با باور شما قدم بعدی حکومت افغانستان در قسمت بهتر شدن روابط و یا همچنین صلح آمیز شدن روابط بین پاکستان با عنوان کشوری که در همسایگی هست و از نظر اقتصادی وابستگی های بسیار شدیدی هم وجود داره به این کشور، فکر میکنین قدم بعدی برای افغانستان چی هست؟ چگونه باید توازن روابطش با پاکستان حفظ کنه؟
حکومت افغانستان تا یک حد میتونه که بر قضایای به اصطلاح دو جانبه پاکستان و افغانستان تاثیرگذار باشه. متاسفانه که ما در یک موقف بسیار قوی وجود قرار نداریم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ امنیتی و حتی از لحاظ سیاسی در درون هم در زای است که از او پاکستان و دشمنان افغانستان استفاده سو میکنند. لحاظا چیزی که برای افغانستان وزنه میبخشه حمایت بین‌المللی است و موقف‌گیری است که جامعه بین‌المللی در قبال پاکستان و تروریسم گرفته و می‌گیرد. در این قسمت به فکر می‌کنم که آقای غنی تا حد در اینجا حق به جانب است که میگن که در سیاست خارجی بعضی دستاوردهای داشت که بله داشتن، ولی استفاده از او دستاوردها و او را نتیجه گیری از او دستاوردها که بتواند در اوضاع تغییر کلی و کیفی بیاره، این چیزی است که تا به حال ما به اون نائل نشدیم و حکومت افغانستان این قسمت باید تلاش‌های بیشتر به خرج بده.
طوری که شما هم اطلاع دارین یک هیئت پاکستانی از اسلام آباد به افغانستان آمده، و تا جایی گفته میشه که پذیرفتن که گروه های تروریستی در خاکشان علیه افغانستان فعالیت میکنن. فکر میکنین چقدر امیدواری وجود داره که یه هیئت یک عملکرد صادقانه را در آینده به پیش بگیره، یا فکر میکنین اینها بیشتر عملکردهای نمادین پاکستان برای جلب توجه جامعه جهانی است؟
از این رفت و آمدها زیاد شده، زیاد صورت گرفته و من فکر میکنم که اکثرا اگر کلا می اکثرا اینا همیش بیهوده بوده و نتیجه نداشته. در قبال دید و بازدیدهای شده، کمیسیون های ساخته شده، تبادله افکار شده، بعضی اوقات تبادله اسناد صورت گرفته و شواهد اینان، ولی هیچ پیامدی و نتیجه نداشته. این بار پاکستان برای بار اول بعد از بسیار سالیان متمادی تحت یک فشار جدید قرار گرفته و فشار بیشتر بین المللی است. و البته در میدان جنگ هم گفته نشه که طالبان تحت فشار در روستاهای افغانستان قرار دارند، ولی معلوم نیست که بازی پاکستان و جواب و پاسخشان به همه این اتهامات چی خواهد بود، تا چی حد مخلصانه خواهد بود، تا چی حد واقع بینانه خواهد بود و تا چی حد یک تغییر در جهت و جهش و جهتگیری پاکستان و پالیسی پاکستان نشان خواهد داد.
افزایش حملات انتحاری و دهشت افکنی در افغانستان با فشارهای جامعه جهانی با پاکستان مرتبط هست یا خیر؟
بدون شک که حملات انتحاری که در خلال دو سه هفته گذشته در شهرهای افغانستان و دیگر نقاط افغانستان ما شاهد بودیم، ارتباط مستقیم به فشارهای نظامی بیرون شهری داره و بالخصوص استفاده از نیروهای هوایی، عملیات‌های شب هنگام، عملیات‌هایی که در امتداد خط دوران صورت می‌گیره، از طریق درون و اینان ارتباط داره و این یک نوع جواب و پاسخ پاکستان از طریق طالبان و دیگر گروه‌های تحت حمایتش است که می‌خواهند که نشان بدن که از یک طرف حاضر نیستن تا تحت فشار جامعه بین‌المللی قرار بگیرن و از طرف دیگر حاضر هستن و این اراده را دارن تا جنگ تا به سرکا و کوچه های شهرهای افغانستان برسانند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پس از افزایش تنش میان ایالات متحده و پاکستان، حال احتمال آن وجود دارد که حملات قوای آمریکایی بر پناهگاه‌های تندروان در قلمرو پاکستان افزایش یابد. قصر سفید در هفته جاری با نشر یک اعلامیه گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بر اساس استراتژی آمریکا برای جنوب آسیا و افغانستان به اردوی آن کشور صلاحیت داده و منابع مورد ضرورت را فراهم خواهد کرد تا از ایجاد پناهگاه‌های امن برای گروه‌های دهشت افغان و تندرو در داخل قلمرو افغانستان و پاکستان جلوگیری کند. جزئیات گزارش خالد مفتون، خبرنگار صدای آمریکا، را از رویا زمانی می‌شنویم.
اما در اعلامیه قصر سفید به صورت واضح ذکر نشده است که آیا برای جلوگیری از ایجاد پناهگاه‌های امن برای گروه‌های دهشت افغان و تندرو ایالات متحده دست به عملیات نظامی خواهد زد یا خیر. حکومت ایالات متحده از سال 2004 میلادی به این سو پناهگاه‌های تندروان و گروه‌های دهشت افغان را در مناطق سرحدی مثل وزیرستان جنوبی، وزیرستان شمالی و برخی از قسمت‌های خیبر پشتونخوا مورد حملات هوایی قرار داده است. بر اساس مرکز تحقیقی موسوم به بنیاد آمریکای نوین مستقر در شهر واشنگتن دی سی، از آغاز سال 2014 تا آخر 2017 تیاره‌های بدون سرنشینی ایالات متحده 406 حمله هوایی را در مناطق قبایلی پاکستان انجام داده که در نتیجه آن بیش از 2500 تن از تندروان و دهشت افغانان کشته شدند. آمریکا سال 2004 میلادی به این سو بیش از 400 حمله هوایی در مناطق قبایلی پاکستان انجام داد، اما حال با در نظر داشت موقف گیری رئیس جمهور ترامپ مبنی بر از بین بردن پناهگاه‌های تندروان و دهشت افغانان در قلمرو پاکستان، آیا اداره کنونی امریکا به اقدامات بیشتر مثل هدف قرار دادن شورای کویتا و یا شورای پشاور دست خواهد زد یا خیر؟ تامس جانسون استاد در پوهنتون نیروی بحری ایالات متحده در مونتری کالیفرنیا که اخیراً کتاب تحت عنوان روایت های طالبان یا طالبان نراتیو نوشته احتمال حملات بیشتر امریکا را در پاکستان بعید می‌داند.
شک دارم که شاهد حملات بیشتر تیاره‌های بدون سرنشینی آمریکا در پاکستان باشیم، زیرا قوای آمریکایی مستقر در افغانستان از لحاظ لوجستیکی به شمول مواد غذایی وابسته به مسیر پاکستان است.
اما این تحلیلگر آمریکایی به این باور است که ایالات متحده آمریکا ممکن حملات تیاره‌های بدون سرنشین را بر موازی شبکه حقانی مستقر در پاکستان افزایش دهد.
We know where the Connie network is, but these would be joining.
می دانیم که شبکه حقانی در کجاست و می دانیم که شبکه حقانی در جیب عقبی رئیس استخبارات نظامی پاکستان یا آیس‌های قرار دارد.
این تحلیلگری آمریکایی تاکید می‌کند که حملات بیشتر هوایی ایالات متحده در سایر نقاط به شمول هدف قرار دادن شورای کویتا و شورای پشاور به دلیل پرجمعیت بودن آن مناطق عملی به نظر نمی‌رسد. مایکل سامپل استاد در اینستیتوت پوهنتون کوین لندن که حدود 25 سال در افغانستان و پاکستان فعالیت داشته میگوید که با در نظر داشته شرایط جنگی در افغانستان و همکاری نسبی که میان مقامات واشنگتن و اسلام آباد موجود است، نظامیان آمریکایی از اقدام نظامی بر قلمرو پاکستان خودداری خواهند کرد.
I'm confident that the United States and the government of Afghanistan still require cooperation from Pakistan.
اطمینان دارم که ایالات متحده و حکومت افغانستان هنوز هم به همکاری پاکستان نیاز دارند و هر اقدامی که آنان روی دست میگیرند، همکاری که میان آنان یعنی آمریکا، افغانستان و پاکستان موجود است، آن را در نظر خواهند گرفت.
این تحلیلگر مسائل افغانستان و پاکستان همچنان میگوید که اگر ایالات متحده عملیات نظامی را در پاکستان راه اندازی کند، ضرر آن بیشتر از نفع آن خواهد بود.
I do not expect that they will undertake
انتظار ندارم که قوای آمریکایی عملیات زمینی را در پاکستان انجام بدهند. اگر نظامیان آمریکایی قوای زمینی خود را به پاکستان اعزام کنند، چنین اقدام موجب بحران سیاسی خواهد شد و مقامات نظامی و ملکی پاکستان را ترغیب خواهد کرد تا هر گونه همکاری که پاکستان با آمریکا در افغانستان دارد به حالت تعلیق درآید و چنین اقدام وضعیت را خرابتر خواهد کرد، نه بهتر.
آقای سمپل همچنان علاوه کرد که حتی عملیات قوای خاص و کماندوی ایالات متحده در قلمرو پاکستان ممکن همکاری های نسبی میان دو کشور را به گونه منفی متاثر کند و این چیزی نیست که نظامیان آمریکایی از آن حمایت کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سخنرانیش در کنگره آمریکا تعهد کرد که پناهگاه های دهشت افغانان را در افغانستان و پاکستان از بین خواهد برد. آقای ترامپ حتی قبل سخنرانیش در کنگره ایالات متحده به تاریخ 5 جنوری سال 2018 اعلام کرد که کمک‌های امنیتیش را برای پاکستان تا زمانی به حالت تعلیق در می‌آورد که اسلام آباد علیه سازمان‌های دهشت افغان به شمول طالبان افغان و شبکه حقانی اقدام نکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پاکستان را به دروغگویی و فریبکاری متهم کرده است. صرف نظر از اینکه آیا ایالات متحده دست به اقدام نظامی در پاکستان خواهد زد یا خیر، اعلامیه قصر سفید موجب نگرانی مقامات اسلام آباد شده است. خرم دستگیر خان وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این اعلامیه قصر سفید گفت که ما می خواهیم به آمریکا این را تصریح کنیم که پاکستان یک کشور مستقل است و استقلال آن باید احترام شود. وزیر دفاع پاکستان در صحبت با صدای آمریکا همچنان افزود که کشورش اعلامیه قصر سفید را به گونه بسیار جدی بررسی می کند. این مقام پاکستانی همچنان گفته است که صدور همچنین اعلامیه ها می تواند تلاش های سال در افغانستان را منحرف کند. در همین حال جنرال کنت مکنزی یک مقام ارشد اردوی ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که در حال حاضر اردوی آن کشور طرح برای انجام عملیات نظامی در داخل خاک پاکستان ندارد. با وجود اقدام اخیر ایالات متحده مبنی بر تعلیق صدها میلیون دلار کمک آمریکا برای پاکستان و تهدید واشنگتن از عملکرد اسلام آباد در رابطه با مبارزه آن کشور در برابر تندروان، برخی تحلیلگران به این باورند که ایالات متحده با اقدام نظامی در قلمرو پاکستان دست نخواهد زد. این تحلیلگران استدلال میکنند که اقدام نظامی از یک سو موجب قطع همکاری های نسبی میان واشنگتن و اسلام آباد می شود و سوی دیگر قوای ایالات متحده مستقر در افغانستان از لحاظ لوجستیکی به شمول مواد غذایی به مسیر انتقال از راه پاکستان متکی است و در حال حاضر گزینه دیگر لوجستیکی برای نظامیان آمریکایی در افغانستان وجود ندارد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بریتانیا علاقمندی خود را واضح ساخته که می‌خواهد بخشی از ابتکار یک کمربند یک راه باشد. این رویای شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین است که می‌خواهد به این وسیله سرمایه گذاری و نفوذ خویش را در تمام آسیا، اروپا و آفریقا افزایش بخشد. اما در مورد هزینه مالی و بشری این پروژه عظیم زیربنایی یک اندازه نگرانی های وجود دارد. هنری رجول گزارش در مورد فرستاده که برگردان آن را احد عزیزاده به توجه می رساند.
رقص سنتی اجها از تریس و می سر اعظم بریتانیا در بیجنگ استقبال کرد. وی در رأس یک هیئت از وزرا و رهبران تجارت های بریتانیا به این کشور آمده است تا روابط تجارتی را بعد از خروج از اتحادیه اروپایی با چین برقرار کند. هر دو کشور قراردادهایی را به ارزش بیشتر از 12 میلیارد دلار به امضا رسانیدند. تریسا می از دوره طلایی رابط بین بریتانیا و چین یادآوری کرد. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در بیجینگ از همکاری بریتانیا برای شمولیت در ابتکار یک کمربند یک جاده یادآوری نمود.
The first is we'd like to collaborate on practical projects. The second area where we'd like to collaborate.
نخستین که ما در پروژه های عملی اشتراک خواهیم ورزید. دومین که ما می خواهیم تجارب مالی خیش را از لندن به دست آوریم و با چین در این راستا همکاری خواهیم کرد، چون این پروژه ها خیلی عظیمند، خصوصا برای زیربناها. از این سبب به مکانیزم پیچیده تمویلی احتیاج است.
برخی ابتکار یک کمربند یک جاده را خیلی پیچیده و مغلق می خوانند. در این جاده 9500 کیلومتری چین در یوگندا یک از پروژه های مربوط به یک کمربند یک جاده را تقریبا تکمیل نموده است. جاده 51 کیلومتری که بین منطقه گلالود بین پایتخت یوگندا کمپالا و میدان هوایی ساخته می شود و مصارف 580 میلیون دلار را در بر دارد. پول آن را چین به این کشور قرض داده است. اما ایریاس لکواگو شاروال کمپالا می گوید مصارف این جاده از توقع خیلی بالاست.
حتی این چینایی هایی که اینجا می آیند، این بانک هایی که اینجا می آیند، بار آن را بالاخره باید مردم یوگندا متحمل شوند. اطفال ما، نواده های ما بهای آن را خواهند پرداخت. این وضع قابل تأسف است.
چین در تحت ابتکار یک کمربند یک جاده پروژه هایی را در آسیا، افریقا، شرق میانه و حتی در اروپای شرقی برای انداخته است. بریتانیا باید در این رابطه با احتیاط قدم بگذارد. این مطلب را برنابی ویلتسکینگ از انستیتوت انکشاف ماورای ابحار تذکر داده گفت
particularly in fragile parts of the world where China's Belt and Road initiative is going to be running through.
خاصتاً در مناطق شکننده جهان، در جایی که ابتکار یک کمربند یک جاده چین در آنجا با پیش برده می شود، خطرات زیادی از لحاظ مسائل بشری، نگرانی های محیطی موجود است و تنها تمرکز در آنجاها به معامله تجارتی صورت می گیرد. اما یک برتری نیز وجود دارد. بریتانیا در بسیاری از این کشورها قبلا در طول سالهای متمادی سرمایه گذاری کرده است که می تواند چین از آن بیاموزد.
واشنگتن در انتقاد خود از این پروژه ها و سیاست خارجی چین خیلی ها پیش رفته است. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده قبل از سفرش به امریکای لاتین روز پنجشنبه این هشدار را داد.
China, as it does in emerging markets throughout the world,
چین طوری که در بازارهای در حال ظهور در تمام جهان انجام می دهد، یک چهره جذابی را از انکشاف به همه نشان می دهد. اما در حقیقت اغلب مفادهای آنی و کوتاه مدت تجارتی را قربان اتکای دائمی می کنند.
بسیاری از اقتصادهای در حال ظهور از سرمایه‌گذاری های چین استقبال میکنند، خاصتاً دخالت بریتانیا را در آن میستایند. اما این نگرانی وجود دارد که با ازدیاد قروض مشکلات زیادی در راه باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی. اصطلاح لون وولف یا گرگ تنها از مدت‌ها به این سو در رسانه‌های انگلیسی زبان به کار برده می‌شود و به شخص اطلاق می‌شود که به تنهایی و بدون اینکه با گروه ارتباط سازمانی داشته باشد و یا از آن سازمان کمک دریافت کرده باشد، در حمایت از آن گروه دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زند. اما در یک گزارش تازه ادعا شده است که به کار بردن اصطلاح گرگ تنها بسیار گمراه کننده است و حتی در جنگ بر ضد دهشت افغانی برخلاف توقع عمل می‌کند. در رابطه توجه کنید به گزارش هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا از لندن، که همکارم داوود صدیقی تقدیم میکند.
در ماه مارچ سال 2007 یک حمله کننده به تنهایی در پل وستمنستر لندن موترش را بر آبران راند و به شمول یک افسر پلیس 4 نفر را کشت. 3 ماه بعد یک مرد دیگر با موترش بر نمازگزاران یک مسجد در شمال لندن حمله کرد. در ماه اکتبر سال 2017 استیفن پادوک در شهر لاس ویگاس بر روی تماشاچیان یک جشنواره موسیقی با سلاح آتش گشود و 58 نفر را کشت. چند هفته بعد یک مرد دیگر موترش را بر بایسکل رانان در شهر نیویورک راند و 8 نفر را از پا درآورد. این چند مثال از حملات اخیر دهشت افغانی است که سیاستمداران و رسانه‌های انگلیسی زبان به مرتکبین آن اصطلاح گرگ تنها را به کار بردند. اما پاول گیل، کارشناس مسائل دهشت افغانی، استدلال می‌کند که به کار بردن این اصطلاح مفید نیست. آقای گیل همچنان یکی از نویسنده‌های تحقیق می‌باشد که در رابطه با 100 حمله اخیر دهشت افغانی در جهان انجام شده است. وی در مورد چنین می‌گوید:
افرادی که در خلا و انزوا زندگی می کنند به ندرت به افرادگرایی رو می آورند. معمولا این کار در دید و وادیدهای رودرو و یا فراهم کردن زمینه تماسهای آنلاین با افراد دیگر صورت می گیرد. در حدود 60% این افراد در مورد برنامه های خود به مردم اطراف خود یعنی دوستان و خانواده صحبت می کنند.
پلیس میگوید که این صفات با سلمان رمضان عابدی، حمله کننده انتحاری شهر منچستر، همخوانی دارد. عابدی به تنهایی حمله کرد اما در مورد تصمیمش با دیگران صحبت کرده بود. همچنان آقای گیل استدلال میکند که تشبیه کردن این افراد با گرگ نادرست است. وی میافزاید:
این اصطلاح تصویر به این افراد می دهد که زرنگ هستند و خود را به هدف می رسانند و از آنها باید ترسید، در حالی که اکثر آنان درایت ندارند و در عملکرد خود بسیار اشتباه می کنند. اکثر این افراد گذشته جرمی دارند و با خشونت سر و کار داشتند و همچنان اکثر آنها تاریخچه مشکلات روانی دارند.
آقای گیل میگوید که این معلومات به اداره های استخباراتی کمک میکند تا این افراد را شناسایی کرده و از حملات جلوگیری کنند. در صورتی که جلوگیری نشود، عملکرد آنها سرخط خبرها میشود و استفاده از اصطلاح گرگ تنها مسیر را برای افرادگرایی باز میکند. آقای گیل میگوید:
اکثر آنها در تلاش یافتن یک موقف و یک هویت هستند تا به طور یک مرد بزرگ و سرسخت دیده شوند و تصویر آنها به یادها و خاطره ها سپرده شود و الگویی برای دیگران شوند. وقتی رسانه ها بعد از حملات تصاویر آنها را به تکرار نشر می کنند، در واقع کاری می کنند که آنها در تلاش آن هستند.
آقای گیل میگوید که باید جلو ارتباطات آنلاین را که مردم را به افرادگرایی دعوت میکند و تصاویری که ساختن بم را آموزش میدهد از سوی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی گرفته شود. این ارتباطات و تصاویر افراد افراطی را در انجام حملات دهشت افغانی کمک میکند.
شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که خدمت شما تقدیم شد. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. نشرات تلویزیون آشنا را ساعت 6 شام از صفحات تلویزیون ملی فراموش نکنید. ما با نشرات دری رادیو آشنا ساعت 7:30 شام در خدمت شما دوباره قرار خواهیم گرفت. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.